بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در جلسه های گذشته عرض کردیم که کمال انسان به تعلیم و تعلم و به علم است و چنون که در بحث تفسیر هم محضر عرض تقدیم شد، علم حقیقی است و علم حقیقی هم به تعلیم و تعلم اسماء الهی است، به خصوص اسماء حسنا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مصداق حقیقی اسماء حسنای الهی هستند که در قرآن داره فلله الاسماء الحسنا. و ما هر چه که بتوانیم با فرمایش های ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین انس بگیریم، انس با اسماء الهی، یعنی بهترین موضوع علم و علمی. حدیث امروز رو تقاضا می کنم با دقت خاصی عنایت بفرمایی. حدیث رو جناب مرحوم شیخ مفید از منصور ابن بزرج که همین بزرگ فارسی خودمونه معرف شده نقل میکنه. میگه که به امام صادق عرض کردم سیدم مولایم، ما در محضر شما که هستیم خیلی حدیث عجیبی است. نقل یک گزارش علمی از مظاهر اسماء الهی، اون هم از یک شخصیتی که در مقام سلم و تسلیم و جزء منتسبین به اهل بیته، یعنی درست روش علمی رو دیگه هم مفهومن و هم مصداقن بیان کردن. میگه به حضرت عرض کردم مولایم، سیدم، سالارم، ما فراوان از شما میشنویم که از جناب سلمان فارسی یاد میکنیم. حضرت خیلی عجیب فرمودن نگو سلمان، بگو سلمان محمدی صلوات الله و سلامه علیه. هیچ موقع اون رو بدون نسبت به ما بیان نکن. ببینید چقدر آدم باید کمال پیدا بکنه که ائمه بفرماین منتسب به ما. در یک روایت دیگری هم داره، حالا بین پرانتز این روایت رو، که انما سار سلمانو من العلماء لأنه امرؤن منا اهل البيت، از علما شده چون یه شخصیتی از ما اهل بیته، فلذالک نسبه الى العلماء یا نسبته الى العلماء. و الى العلماء، علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، این علما یعنی چی؟ یعنی ائمه. چقدر زیباست. این حدیثی که الان خدمتون عرض کردیم، کافی جلد یک صفحه 331 یا بصائر الدرجات، بله صفحه 25، حضرت فرمودن که سلمان دیگه از علما شده. چرا؟ چون شخصیتی است که منتسب به علما. چقدر تعبیر زیبا. و حضرت فرمودن منتسب به ماست. حالا چرا سلمان علما شده، سلمان اهل بیت شده، سلمان و منا اهل بیت شده و سلمان محمدی صلوات الله و سلام علیه شده؟ این حدیث بله انشاءالله سیر و سلوکی و اخلاقی امروز ماست. حضرت فرمودن به چند خصلت ایشون سلمانو منا اهل البیت شده. من آدرس حدیث رو اول خدمتتون عرض کنم برای تحقیقاتتون. در بهار مرحوم مجلسی جلد 22 صفحه 327 مرحوم شیخ طوسی هم در امالیشون میارن. این امالی ها رو مطالعه بفرمایید، خیلی امالی ها حرفای مهم میداره. جلد 1 صفحه 133 حضرت این طوری فرمودند: سلمان به این چند خصلت جزء ما شده. 1. اهداها ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام و السلام علا هوا نفسه. اینا فرمایش های امام صادق علیه السلام. اولین خصلتش اینه که اصلا سلمان خواسته امیر المؤمنین رو علیه السلام بر خواسته خودش و بر هوای خودش مقدم میداره. لا اله الا الله یعنی چه هست؟ یعنی ولی حرف اولو میزنه، یعنی ولایت مداره. حضرت سلمان علیه السلام ولایت مداره. چون ولایت مدار است، بله این گونه محبوبیت دارد پیش ما و پیش همه. این خصلت اول. و ثانیتو خصلت دوم، حبه للفقرا و اختیاره ایاهم علی اهل ثروت و العدد. خصلت دوم سلمان که باعث شده از ما باشه اینه که تهیدستان رو، فقرا رو، نیازمندان رو دوست داره. و اگر قرار باشد یک روزی سرمایه‌داری و ثروتمندی و به تعبیر خود ما کسی که دستش بازه امرش دائر بشه که سلمان رو انتخاب بکنه، فقیر سلمان فقیر رو انتخاب بکنه، یا اون ثروتمند و اهل عدد رو، اهل ثروت رو، سلمان فقرا را انتخاب میکنه. اختیار او ایاهم علی اهل ثروت و العدد، اونو بر صاحبان ثروت و مکنت ترجیح میده فقرا را. فقیر دوسته. و سوم و ثالثتو حب حول علم و العلماء. سلمان هم دانش دوست است، هم دوست علم است و دوستی با علما دارد و اهل دانش رو دوست داره و هم نشین با علما. این سه تا خصلت باعث شده که سلمان از ما باشد. حالا همه کسانی، اول به خودم خطاب میکنم انشالله حقیر هم در این خطاب با شما و همه شریک باشیم، ما باید سعی کنیم ولایت مدار باشیم. ولی در زندگیمون حرف اول بزنه. اگر ولی حرف اول زد، اهل قربت و تقرب میشیم، قربتا الالله میشیم. چون ولی رو ولی میگن، چون همه رو نزدیک به خدا میکنه. و دوم این که واقعا برای بیچاره ها، مساکین، فقرا، کسانی که و حسب ظاهر دستشون از دنیا کوتاهه، اونا رو دوست داشته باشیم. اگه میتونیم هوایشون رو برطرف کنیم، اگه نه حداقل بهشون علاقمند باشیم. و سوم اینه که دانش طلب و دانشجو و طلبه باشیم. مثلا طلبه رو چرا طلبه میگن؟ یعنی خواهان علم، خواهان کمال. همین وصفمون رو ما گم نکنیم. من تقاضا میکنم از همه شما اعزه و خودم و همه، ما تا عمر داریم دانش طلب باشیم، طلبه باشیم. طلبه یعنی طالب کمال و علم، طالب کمال و علم. دانشجو رو هم که دانشجو میگن، چون دانش را میجوید و میطلبد. پس عجب نامگذاری کردن، دانشجو طلبه. یعنی هر دو طالب چه هستن؟ طالب کمال و علم هستن. بعد حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن ان سلمان کان عبدن صالحن حنیفن مسلما و ما کان من المشرکی. اگر قرار باشد نماد این جمله امام صادق رو بگیریم، تفسیر چه هست؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین و ما انا من المشرکین. سلمان عبد صالحه، حنیفه، یعنی روش رو به حق داره، حق طلبه، مسلمه، اهل تسلیمه. و ما کان من المشرکین. ان شاء الله سلمان که اینشون نماد انسانیت و ولایت و وفاداری و سیر و سلوکه، و ما سلمان رو سالک حقیقی میدانیم. انشاءالله اقتدا بکنیم به حالات جناب سلمان فارسی، همونطور که علمای گذشته ما اقتدا کردن و به حمد الله رب العالمین محذب شدن و به نتیجه هایی هم رسیدن، الحمدلله رب العالمین. خب خدا را شاکریم که در مباحث بورس و معاملاتی که در بورس انجام میشه، ما در بیان روایاتی بودیم که این روایات بعضی از معامله های مدتدار رو یا معامله هایی که اینها میتونست زماندار باشد بیان میکردن. یک و دو تا روایت رو محضرتون تقدیم کردیم. یکی دیگه از روایت ها که باز می تواند مؤید معاملاتی مثل اختیار معامله باشد که درش زمان و عجل و مدت دخیله و امثال این معامله، این روایت وسائل جلد 19 صفحه 134، روایت چهارم بابه. بله، باب و انه بیع العین، باب 24، لا یبطل الاجاره. حدیث چهارم اینه که عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن احمد، عن یونس قال. حدیث سندش سند خوبی است. این سلسله سند ها سند بله. قال کتبتو الی رضا علیه السلام، میگه که جناب یونس میگه به حضرت امام رضا علیه السلام مکاتبه کردم، اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا، از یه شخصی که زمینی رو از دیگری قبول کرده بود، او غیر ذالک سنین مسما، چند سالی رو که مشخص بود یک زمینی رو قبول کرده بود. حالا ثم ان المقبل اراد بیع ارض هلتی قبلها قبل انقضاء سنین المسما. ببینید ما میخوایم کدوم قسمته؟ برای اینکه میخوایم قسمت تطبیق رو ملاحظه بفرمایید، چون ما میخوایم الان معاملاتی که درش مدت دارد و آیا در این مدت شخص اختیار دارد یا ندارد، که اختیار معامله و فروش هم از همین هاست، و معاملات دیگر، آیا این اختیار رو دارد که هر کاری میخواهد بر این کالاش، بر این زمینش، بر این به قول این سؤال جن سائلی که جناب یونس هست از حضرت امام رضا بر این زمین انجام بده. ثم ان المقبل اراد بیع ارضه، مقبل اراده میکنه که زمینشو بفروشه، التی قبلها قبل انقضاء سنین المسما، یه زمین رو چند سال گرفته از یه کسی، حالا میخواد بفروشه. هل المتقبل ان یمنعه من البیع، آیا بله اون متقبل میتواند منعش بکنه از بیع که دستشه؟ چند سال زمین رو در اختیار یک کسی گذاشته، حالا میخواد اون کس بفروشه. ببینید اینجا دیگه اعم به عبارت بهتر، گرچه که در باب اجاره مرحوم شیخ صاحب وسائل آوردن، اما عرض ما اینه که این اعم از اجاره، اما حالا اطلاقش اجاره. قبل انقضاء عجله الذی تقبلها منه الی و ما یلزم المتقبل له قال له ان یبیع اذا اشترت على المشتری ان للمتقبل من السنین ما له. چقدر حضرت زیبا فرمودن. بله حضرت ده فرمودن که نمیتواند بفروشه یا نفروشه. حضرت فرمودن همون شرطی که کرده برای متقبل زمین هم شرط بکنه. یعنی چی؟ یعنی الان میتونه بفروشه، منتها باید بگه که فلانی حالا یا به اجاره یا به قرارداد دیگری که ما بهش داریم چند سال باید دستش باشه و او باید چه بشه؟ یا راضی بشه. و چقدر این و جالب اینه که این حدیث رو مرحوم شیخ هم از احمد ابن محمد همانند همین رو نقل کرده، تهذیب جلد 7 صفحه 208 رو میتونید ملاحظه بفرمایید. خب ما عرضمون اینه که در این حدیث حضرت نفرمودن جنسی که مدت دار است خرید و فروش نشود، فرمودن خرید و فروش بشود، منتها براش برای کسی که میپذیرد و قبول میکند شرط رو بگذارید. بیاییم بر ما نحنفی تطبیق کنیم. اختیار معامله ایست، زمان سررسید دارد، حالا مراجعه از زمان قرارداد باشد یا از زمان سررسید باشد، طبق این روایت کاملا میشه چی؟ میشه میته. منتها تنها کاری باید بکنه این است که وقتی که معامله می کند باید با اون معامله گر دیگر بگه که ما تصحیح حسابمون با فلانی مثلا در فلان تاریخ هست، اما در اون تا در از این زمان تا اون تاریخ هر چی که می خواهد می تونه بر جنس و بر کالا معاملاتی انجام بدهد و دستش به عبارت ما بازه. این یک روایت. روایت دیگر ان عدت من اصحابنا، دیگه عده رو ملاحظه دارید، ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن اسحاق قال کتبتو الى ابل حسن سالس علیه السلام، به ابل حسن سالس، ابل حسن سالس جناب امام هادی، رجلون استعجر زیعتن من رجلین فبا المعاجرو تلک زیعه التي آجرها به حضرت المستعجر ولم ينکر المستعجر البی و کان له حاضرن له شاهدن علی فمات المشتری و له ورسه ایرج از ذالک فی المیراث او یبقا فی ید المستجر مستعجر الا ان تنقضی اجارته فکتب علیه السلام الا ان تنقضی اجارته. و ازت گفتم که مال اجاره است، که این باز در مال اجاره است و ما میخوام به طور مطلق بحث کنیم که آیا کسیشون این اختیار ایشون فرمودن میتواند، اما باید الا ان تنقضی اجارته، تا زمانی که اجارش منقضی نشده باید تو دستش باشه. پس اختیار معامله میتواند تصرفی داشته باشد، منتها باید توجه به چه زمان سر رسید داشته باشه. محبت کنید در مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاجاره عروشون در مسائل متفرقه، در این مسئله که اجاره الارض لزرع بما يحصل منها في الزرع، ایشون میفرمایند که لا يجوز اجاره الارض لزرع الحنطه او الشعير بما يحصل منها من الحنطه او الشعير لا لما قيل من عدم كون مال الاجاره موجودا حين اذن لا في الخارج ولا في الذمه، و من هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطه و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من ارض اخرى ايزن لمن ازالكه. بعد ایشون تعبیری دارن، ما اینشو بیشتر مطلوب داریم که ایشون میگن نه به خاطر این که مثلا بفرمایید مال الاجاره موجود نیست، بلکه به این جهت فانهما فی نظر العرفه و اعتبارهم به منزلت الموجود که نفس المنفعه. اینجا دیگه باز آقایون هم حواشی مختلفی دارن که حتما این حواشی رو هم ملاحظه بفرمایید. ما عرضمون اینه که ایشون میفرماین فانهم فی نزل الالفه و اعتبارهم به منزلت الموجود. اگر یه معامله ای بود که عرف او را به منزلت الموجود حساب کرد نه به منزلت المعدوم، میشه معامله کرد یا میشه معامله نکرد. درسته این مال الاجاره الان بله اجاره شده، اما نمیدوند این زمین محصولش چقدره، اما الان عرف کشاورزها میان یک نگاه میکنن میگن آقایی اینقدر گندم میده، میتونیم اینو معامله بکنیم یا نمیتونیم معامله بکنیم؟ چون نظرش اینه که اگر عرفی به منزله موجود قلم دادش کرد ما میتونیم ما اینو تعلیل بیاریم برای این که بله دیروز ما یه سوالی رو محضر عزیزه عرض کردیم که اگر یک روزی عرفی آمد یک معامله ای رو چه کرد؟ تأییدش کرد. و احیانا اون معامله مسبوق در شرع یا در گذشته نبود. عرفی به عبارت بهتر مؤسس یک معامله بود. عرف عقلا دیگه البته میگیم، نه هر عرفی رو. عرف عقلای قوم، بازاری ها آمدن یه چیزی رو تأسیس کردن، یه معامله جدیدی رو. این شرعیت داره یا شرعی نیست؟ ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که اگر نرسیم به منعی از جانب شارع و بین عقلا رواج پیدا بکند، می توانیم بگیم شرعی، از باب این که از شاعر از شارع و منل عقلا، شارع از عقلا و منل عرفه. و مبنا هم این شد که شارع در معاملات مؤسس نیستن، محدد حدود معاملات هستن و شارع هم مثل بقیه. ما عرضمون اینه که در اینجا باید چه بشود؟ در اینجا باید رعایت نظر عرف بشه. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو هم محضرتون عرض کردیم، ملاحظه بفرمایید. جلد 23 صفحه 98 رو عبارات حتی ایشون یه عبارتی دارن که و یمکن الصحه در شرایط ضمن عقد و اینهاست و اینی که آیا با لزوم منافاتی داره نداره، ایشون میفرمایند و یمکن الصحه للعموم و لانه یجری مجرى الخيار لان دفع المشتری از ثمن و عدمه من افعال المشتری اختیاریه فهو تخییر له فی الفعل الممضی و الفاسخ. در فعل ممضی و فاسخ، یعنی اینکه عقد رو لزوم داشته باشه یا نداشته باشه، من افعال مشتری اختیاریه. اصلا مرحوم صاحب جواهر اختیار معامله رو هم در رسائلش در جواهر آورده. ما با کمال صراحت عرض میکنیم این عبارت می شود ازش استفاده بکنیم که اختیار مشتری برای خرید یا اختیار بایع برای فروش، و هذا معنا اختیار المعامله در فروش و در خرید. ایشون داره من افعال المشتری الاختیاریه. حالا ما در معاملاتی که الان میاد، در معامله اختیار معامله رو داره خرید و فروش میکنه. خب شما اگر نظرتون باشد که معامله یعنی تملیک، شاید اینجا تملیکی نباشد. اگر نظرتون این باشد که در معامله یعنی حق و نسبت هم قابل مبادله هستن و مال رو حساب کنید و مال رو هم به ارزش گذاری حساب کنید، این گونه و بیایم یه مقداری بست دلیل بدیم، بست مبنا بدیم، بیاییم به قول معروف وقص علیه باب فعلله و تفعلله، بابهای دیگری رو هم، مسائل دیگری رو هم باش مقایسه بکنیم. الان همین مبتلا به امروزی ها ارزهای دیجیتالی خرید و فروش میشه. اگر عقلای قوم برای خرید فروششون مبنا داشته باشن و به قول مرحوم صاحب جواهر من افعال الاختیاریت المشتری، الافعال مشتری اختیاریش باشه، ما عرضمون اینه که دلیلی بر من نداری. و نکته مهم دیگری که دارم محضرتون عرض میکنم این نکته است که شاید اصلا در عرف گذشته زمان یه مطلبی در یک زمانی
عقلایی و عرفی باشد که در یک زمانی عقلایی بودن و عرفی بودنش فراموش بشه. و ما باید کدام یک از اینا رو انتخاب کنیم؟ و این یه چیزی است که چون به قول معروف نحن ابناء العصر و دهر، ما در زمان زندگی میکنیم و در زمانی که ما زندگی میکنیم زمانش برای ما چه هست؟ برای ما عرف زمانی و عرف مکانی، حالا چه عرف خاص باشد چه عرف عام باشد. و ما قائل به حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه بالاصاله برای باب معاملات و عقود نیستیم. قائل به چه هستیم؟ به حقیقت عرفیه یا حقیقت لغویه هستیم. و این حقیقت عرفیه و حقیقت لغویه حالا دیگه در مرحله دوم موضوع له شرعی درست میکنه. در مرحله دومه، یعنی اگر حقیقت شرعیه ای هم باشد بل استقلال نیست، به تبع العرفه، به تبع العقلاست، به ارتکازات عقلائیه و سیره های عقلائی. هر دور داریم بیان میکنیم با فرقی که بین ارتکازات و بین سیره هست. وقتی که چنین باشد کارهایی که صورت میگیرد اگر منعی از جانب شارع نباشد بله صحیح است. و به قول مرحوم علامه در قواعد، اذا قال بعتك على تنقدن السمن بعد شهرن و الا فلا بیع بیننا سهل به این بیع میشه چی بشه صحیح. هم مرحوم علامه فرمودن در تحریرشون در قواعدشون، بله گرچه که در قواعد نظر دیگری دارن که باز در این قسمت اشکاله، اما ما عرضمون اینه که اختیارات مشتری اگر قابل استفاده باشد صحیح هست. وقت تمام شده؟ خیلی بس ادامه بس بذاری برای جلسه آینده. حالا یک پیشنهادی هم که خدمت شما داریم اینه که محبت کنید با این مبنایی که پیش رفتیم معاملات دیگر رو هم دیگه فهرست کنید. اینم به عنوان تکلیفی که در مطالعاتتون و پژوهشتون قرار بدید. این مبناست، با این مبنا چه سری معاملاتی از معاملات قدیم و معاملات جدید، دیگه ما سر بحثمون رو معاملات جدیده، چه معاملات جدیدی رو میتونیم بگیم صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.